أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در بررسی اثر نفوذ همه جانبه در امت اسلامی که منجر شد به پدید آمدن واقعه هولناکی مثل عاشورا، مثل کربلا، داشتیم این چند روز صحبت میکردیم، رسیدیم به فرمایش دیگر امام حسین علیه السلام اتفاقا در همین مسیر که حضرتشون با سپاه هور داشتن. از اون ابتدا در مدینه در دوران حکومت معاویه لعنت الله علیه تا هنگام خروجشون از مدینه و عزیمت به مکه در هنگام حکومت یزید لعنت الله علیه، نگاه کردیم دیدیم فضای حاکم بر جامعه یک فضاست، یعنی در حقیقت تا اینجا که حالا خطبه های یا سخنان حضرتشون در روزهای پایانی این عزیمته، یعنی قبل از رسیدن به کربلا و در خود کربلا، فی الجمله این که مسئله در عاشورا نتیجه آنچه که در امت اسلامی تحقق پیدا کرده بوده، نه اینکه در عاشورای اتفاق خاصی بیفته که پیشینه نداره، مقدمه نداره و شاید هم بعضی ها اینطوری که امروز دارن میگن پسینه نداره، چون این سخن امروز خیلی سریع و روشن زده میشه که آقا عاشورا مال 61 هجریه، چه اصرار دارید بگید حسین زمان، چه اصرار دارید بگید یزید زمان، چه اصرار دارید حق و باطل کنید ماجرای اون عده انسان‌های پلیدی که قصد جان امام حسین کردن. حالا در جریان حکومت یزید امام حسین بیعت نکردند و بالاخره یزید یه حماقتی کرد و حضرت رو به شهادت رسوند. چرا شما از این جریان می‌سازید؟ اونم جریان همیشه جاری. امروز اینا رو راحت میگن، نه امروز، توی دهه گذشته، دهه های گذشته هم این حرف بود، حتی زمان جنگ هم این حرف بود. همین قوم ما بودن کسانی که میگفتن یعنی چی شما میگید جنگ حق و باطل، امام حسین، یزید؟ اهل علم هم بودن، میگفتن برادر کشیه، شیعه کشیه، معنا نداره مسلمان ها با هم اینجوری بجنگن همدیگر رو بکشن. همین حرفا باعث شد خیلی ها جبهه نرن توی این قم و بعضی شهرهای دیگه. البته الحمدلله قم سربلنده، حدود استان قم اگر حساب بکنیم که اون موقع البته استان نبود، شهر بود. شهر قم اون زمان حدود 4700 شهید رو داره. خب وقتی اینجوری داره معلومه با اون جمعیت کم عده زیادی جبهه رفتن. حالا نمیدونم این 4000 شهید اون شهداء طلبه و فاضل رو هم حساب میکنن که از طریق تیپ و مجامع دیگه غیر لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن، نمیدونم اینو. اما در این حال همین 5-6000 شهیدی که برای استان میشمرن، چون قم اطرافش با خود قم خیلی ارتباط نزدیکی دارن، فرق میکنه با بعضی از شهرهای دیگه که اطراف کاهن مستقلن، قم خیلی اینجوری نیست. مثلا روستاهای قم واقعا جزء قمن، یعنی اینها بسیاریشون در قم منزل دارن، بعد اونجا میرن برای کشاورزی، تفرج، هر چیز دیگه. قم یه ویژگی خاصی تو این معنا داره به جهت آب و هوای خاص، حالا نامساعدی که براش بوده و هست. سرماش سرمای خاصیه، گرماش گرمای خاصیه، بیشتر از این اطراف قم استفاده میشه در مواقعی. در این حال این 5-6000 شهید معلوم میشه که باید بالاخره 10000 نفر در جبهه حضور پیدا کرده باشن تا 5-6000 شهید تقدیم بکنه. ولی بالاخره بودن کسانی که دست و پای دیگران رو شل میکردن، عزمشون رو سست میکردن در جبهه رفتن با همین حرف: آه شما چه اصراری دارید؟ یعنی چی حق و باطل میکنید؟ امام میفرمود دیگه جنگ حق و باطله. خیلی هم اینو تکرار کردن، جنگ حق و باطله، عزت و شرافت ما در گروه این مبارزات، تکلیف ما رو در جنگ سید و شهدا روشن کرده، جنگ در رأس اموره. مطالبی که امام میفرمود، یا اون آیه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ آغازی بود، آغازی جدی. البته قبل از جنگ خود انقلاب اسلامی آغاز بود، امام هم تعبیر کرده بودن، فرموده بودن که این انقلاب اسلامی سرآغاز حکومت جهانی اسلام به پرچمداری حجت ابن الحسن ارواح و نافداه. امام قبلا هم فرموده بودن راجع به اصل انقلاب اسلامی، درستم همینه. اما جنگ انقلاب نیست، جنگه. یعنی وقتی انقلابی وارد مبارزه مقاتله میشه، کشت و کشتار خیلی جدی تره. انقلاب ما چقدر شهید دادیم؟ حالا چند هزاری شهید اگر تو کل کشور حساب کنیم، هیچ کس آمار نداره. چه درد عظیمیه که ما برای انقلابمون، من از هر کسی سوال میکنم میگن آمار نداریم. چقدر اینها ساواکی ها، مامورین پهلوی و سرویس های جاسوسی امریکا، اسرائیل، شوروی، اون موقع انگلیس، چقدر اینها کشتن از مبارزین فقط خدا میدونه. چقدر تو این دریاچه نمک با هلیکوپتر انداختن فقط خدا میدونه، کسی نمیدونه. و این واقعا یه درده. حالا ولی جنگ فرق میکنه، حدود 213000 ما کشته دادیم، جبهه باطل حدود 1,000,000 کشته داد، یعنی بیش از 3 برابر ما جبهه باطل کشته داد، به هلاکت رسیدن. خب اینجا رو حضرت امام فرمود که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ما نگاهمون به این آیه است. البته اون موقع سیاست مدارهای حرفی می زدن، جنگ مثلا تا یک پیروزی عظیم، تو کتاب روند پایان جنگ هست، دوستان خواستن بخونن میتونن بخونن، سپاه چاپ کرده، یا تو خاطرات بعضی، خاطرات آقای هاشمی هست، کتاب خاطرات ایشون، که مثلا سیاست مدارها خود ایشون قائل به این بودن که جنگ تا یک پیروزی، که پیروزی ما دست پوری داشته باشیم بریم سر میز مذاکره. از بعد از سال 61 بعد از فتح خرمشهر دیگه بحث مذاکره جدی شد، معامله در اصل جدی شد. اونچه که مردم میگفتن این نبود، مردم میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، ما بر صدام پیروز بشیم، ما تا اونجا میجنگیم. امام فرمود اینی که ما میگیم جنگ جنگ تا پیروزی، قرآن بالاتر از اینو گفته، ما دنبال اونیم. این رو حتما شما سینه به سینه انتقال بدید. البته شمایی که تو این جلسه اید اطلاع دارید، چون با هم مفصل تو این سالها و تو راهیان نور نا حرفاشو زدیم، اما بالاخره این صحبت‌ها چون انتقال پیدا میکنه فضای اجتماعی و اینها، به خاطر این عرض میکنم که محرم فضای مبارزه است، فضای مبارزه است، باید این مصادیق بهش دقیق پرداخته بشه. ما اگه بخوایم درک کنیم کربلا رو، باید از بستر جنگ نگاه بکنیم، از بستر جنگ نگاه بکنیم. نمیدونم چه اصراریه، باز هم اخیراً یه صحبتی ظاهراً داشتن یکی از مسئولین که ما مثلا در مذاکرات هسته‌ای مثلا از امام حسین الگو گرفتیم، آخه راه امام حسین رو رفتیم، یه چنین معنایی. شما سراسر کربلا رو بگرد ببین توش مذاکره پیدا میکنی، توش معامله پیدا میکنی. همین یه هفته پیش مقام معظم رهبری فرمود این چه تحلیل غلطیه، یک همی آدم حیا بکنه خوبه. باز اصرار. یه عده‌ای هم که اصلا سعی میکنن کربلا رو به هیچ عنوان به مسائل روز گره نزنن، اینا جاده صاف کنای کسایی هن که کربلا رو تحریف میکنن. اونایی که کربلا رو در کربلای 61 هجری محصور کردن، دعوا رو دیدید چجوریه؟ دعوای نامردی. یه چند نفرن دارو دارن دعوا میکنن، یکی میاد یکی رو میگیره به اسم این که میخواد جدا بکنه، بعد اون یکی بیاد از این گرفتن استفاده میکنه میزنه. این که داره کتک میخوره میگه چرا منو گرفتی، این که داره میزنه رو باید بگیری، میگه نه تو دعوا نکن. این نامردیه. ما امروز شاهدیم رو منبرای امام حسین خیلی نامردی میشه، خیلی نامردی میشه، نامردیه. یه عده‌ای امام حسین رو گرفتن محصور کردن تو سال 61 هجری و دعوای بین امام حسین و کوفیان عهدشکن نامرد. یه دم میگن خب حالا فضای عمومی که اینجوریه پس استفاده کنیم، ما امام حسین رو بیاریم بیرون توی موقعیت هایی که خودمون میخواییم بهره بگیریم ببریم. یه دفعه دل عاشورا، کربلا، حماسه، جنگ، مذاکره در میاد. یا للعجب. به نظر من مستقیما کسانی مسئولند که عاشورا رو در عاشورا محصور میکنن. عقیله بنی هاشم زینب کبرا کسی بود که اجازه نداد عاشورا در کربلا محصور بشه، اجازه نداد. حضرت زینب عاشورا رو آورد کوفه، عاشورا رو برد شام، بعد عاشورا رو برد مدینه. حیات شریف حضرت زینب اجازه نداد. اگر حیات شریف حضرت زینب اجازه میداد، خیلی بیشتر دامنه عاشورا گسترش پیدا میکرد. دیگه خدا صلاح دونست نعمت وجود حضرت زینب سلام الله علیها رو بگیره از اون مردم نامرد، اون مردم نمک نشناس نامرد. عاشورا، عاشورا اصلا قید بردار نیست، عاشورا حصر بردار نیست.
اگر عاشورا در عاشورا محصور بود، تو میتونستی به خدا اعتراض کنی، بگی خدا حسین رو قربانی کردی برای اتفاق بسته؟ یعنی ارزش ابا عبدالله الحسین انقدر بود؟ ما جنگیدیم، شهید دادیم، نظام ارزشی خون رو یک کمی میفهمیم، میفهمیم، ما قیمت خون رو میفهمیم. خونهایی که در انقلاب دادیم قیمتش چقدر بود؟ استقرار جمهوری اسلامی، قیمت خونه. خونهایی که در جنگ دادیم قیمتش چقدر بود؟ همین استقلال شما، آزادی شما، تثبیت اون تأسیس انقلاب اسلامی، تحکیم حاکمیت حق، قیمت این خونه. اینو یه خود میفهمیم، اینا رو دیدیم. ما قائل به اتفاق در دنیا نیستیم. اتفاق معنا نداره. چه اتفاقی؟ هر چیزی در این نظام هستی قاعده داره. اتفاقی جنگ شد، اتفاقی عراق زد، اتفاقی داعش ایجاد شد، اتفاقی منا 5000 نفر. حرفا نی، هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچی در این عالم اتفاقی نیست. چه اتفاقی؟ شما وقتی یه دشمن قدر داره خدای متعال به نام شیطان، ابلیس، که کمر بسته برای هدم و نابودی جبهه حق، اتفاقی تو این عالم میفته؟ یا داره این ملعون رقم میزنه وقایع رو، یا جبهه حق، ولی حق، هر دوشم تحت اشراف و نظارت خدای متعال، هر دو. اونجا حضرت امام فرمود جنگ جنگ تا پیروزی. حالا ما میگیم ولی قرآن اینو نمیگه. یعنی من میل باطنیم اینه که این تحقق پیدا بکنه. جنگ جنگ تا پیروزی شعار سیاسی اجتماعی معموله. بالاخره یک کشوری با یک کشوری جنگ میکنه، آرزو داره پیروز بشه، این که چیز طبیعی سختی نیست. جنگ، امام فرمود اون چه که قرآن به ما میگه بر اساس آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر مبارزه کنید تا هیچ حاکمیت طاغوتی که فتنه میکنه در عالم وجود نداشته باشه در عالم. امام از دفاع مقدس این کشور نتیجه میخواست بگیره این جمله‌ای که فرمود جنگ جنگ تا رفع کل فتنه. یعنی جنگ ایران و عراق آغاز نبرد جهانی حق علیه باطل به طور فیزیکی. جان میدادیم، جان میگرفتیم. این رویه باید ادامه پیدا میکرد، باید ادامه پیدا می کرد. برای همین امام 7 سال مقاومت کرد در برابر این که این جنگ رو به خواست امریکا، به خواست امریکا، امریکا می گفت توی همین بعد از فتنه 88 سازمان سیا گفت ما از سال 61 تو دفتر موسوی ارتباط داشتیم تا جنگ رو با مذاکره و رابطه تمام کنیم که این جنگ پیروز نداشته باشه، نه عراق پیروز بشه نه ایران. در اصل کی پیروز شده؟ در اصل امریکا پیروز شده. ابله اونهایی که فکر میکردن دشمن ما صدامه. صدام کیه؟ امام اون موقع به ما میفرمود، میگفت بابا صدام یه دیوانه یه سنگ انداخته. مثل الان فکر میکنن داعش. آقا فرمود داعش دشمن اصلی نی، بدبختا گولخورده هایی هن که دست مایه فتنه اصل امریکا و استکبار. خب اگر شما از عاشورا عاشورا بیرون نیاری و در تطبیق زمان تکلیف اهل حق و وضعیت باطل رو روشن نکنی، عده‌ای هم پیدا میشن عاشورا رو عوض میکنن. آقای جفری هالورسون امریکایی میگه شما بیاید جریان صادق شیرازی رو دامن بزنید، حسین و اون بگه، چون اون قائل زندگی مسالمت آمیز با یزید زمان، خودش میگه، میگه ایرانی ها امریکا رو یزید زمان میدونن و این جریان در تشیع، فقط این جریان در تشیعه که قائل به زندگی مسالمت آمیز با یزیده. این که حرف ما نیست، مقالش موجوده، الان برن بخونن، سال 89 نوشته. خب پس ظلمه بی برو برگرد، بی برو برگرد. آخه من الان میخوام انتقام امام حسین رو بگیرم، نکنه من تکلیف ندارم؟ همین نماز جمعه بود آیت الله جوادی مثال زدن، تفسیر کردن، این مفسر جلیل القدر، اون بحث من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، فرمودن صاحب دم سید الشهدا ماییم. تکیه به چی کردن؟ به اون روایت شریف پیغمبر که فرمود انا و علی ابا با هذه الامه. درسته این نگاه، ما صاحب دمیم، ما باید انتقام بگیریم. اصلا فضای عاشورا فضای انتقام باید بشه، فضای دادخواهی باید بشه، حق طلبی باید بشه، خونخواهی باید بشه. فضای محرم ما داره میره به سمت معاشقه با امام حسین. آیا امام حسین من چقدر دوست دارم بیام زیارتت کربلا، چقدر لذت میبرم کربلا میرم، خوندنا رو آدم نگاه میکنه، همینه، فقط کربلا. خیلی حرفه ها، آدم وایسه کنار بدن قطعه قطعه امام حسین، یا امام حسین من حال میکنم بین الحرمه میام زیارت. تو همیشه خدا از معاشقه امام حسین بگو، محرم رو لااقل خون امام حسین رو فریاد بزن. همین الان من داشتم میدم تلویزیون رو، چند هزار نفر جوان فقط داره برای این سینه میزنه، من برم کربلا. خب کربلا مگه نمیدیم؟ تازه اگر کربلا هم بسته بود کربلا رو می‌خواستیم بریم چکار؟ تو زیارت عاشورا برای چی می‌خونی؟ زیارت‌های دیگه امام حسین برای چی می‌خونی؟ بنویس حسین من آمدم زیارت برای تجدید میثاق با تو. اینو تو زیارت امام حسین می‌خونی؟ داره میره، اگر نگم 100%، 90% مجالس ما داره میره طرف این که زیارت بکنیم برای حاجات خودمون، برای صفا و حال خودمون، نه برای تجدید میثاق با اون آقایی که اونجاست، برای ادامه راه اون آقایی که الان کشته شده، باید اسلحه‌اش رو به دست بگیری بری انتقامش رو بگیری. اصلا نیست تو شعران، نیست. ما داریم خیانت میکنیم به مجلس امام حسین. معنای خیانت چیه؟ شما میگید این حق است، ولی این حق نیست. حق فقط معاشقه با حسین ابن علی نیست، حق احقاق حق حسین ابن علیه که فاطمه زهرا فرمود زمان حسین من حق هضم شد، نابود شد. وقتی قنداقه زینبش رو گرفت روی دست حضرت زهرا، برگشت فرمود اون قنداقه زینب، قنداقه زینب یعنی با کربلا چند سال فاصله داره؟ 50 سال تا کربلا فاصله داره. گفت زینبم خدا برکت بده در اولاد و نسلت، که انا دارم میبینم بدبین این نگاه فاطمیه. اصلا هنوز کربلا اتفاق نیفتاده، اصلا هنوز کربلا اتفاق نیفتاده، حالا ما بدبخت بیچاره ها که وارث خون حسینیم، ما که بعد کربلا به دنیا اومدیم، اصلا هنوز کربلا اتفاق نیفتاده، حضرت زهرا کربلا رو چجوری میبینه؟ چجوری میبینه؟ برید به اهل منبر بگید، برید به اهل روزه بگید، بگید، بگید شما دارید ضربه میزنید به دستگاه امام حسین با پرداختن فقط به میدان محبت. حضرت زهرا به زینبش میگه زینبم الان دارم میبینم که انا دارم میبینم تدافعین عن الحق المحزوم. سه تا کلمه است، تدافعین عن الحق المحزوم، که انا دارم میبینم تو دفاع میکنی، داری دفاع میکنی از حقی که محزوم، هیچی دیگه نمونده، قضا رو دیدی هضم میشه هیچی دیگه نمونده گرسنه میشی، محزوم، حقی که نابود شده، حقی که تمام شده. مجلس حسین باید بیاد این حق رو برگردونه، پر کنه سینه زن رو، سرشار از شوق مبارزه کنه، چه منبرش چه نوحش. درست نیست آدم تو دهه محرم این حرفا رو بزنه، ولی مجبوریم، نمیتونیم جلوی این ظلم به ابا عبدالله بی تفاوت باشیم. اون جوان اهل تسنن هیچ ارتباط خاصی هم نداره با این کشور شیعی و با این شعائر، اصلا شاید خیلی آشنا هم نیست، در کشور غزه، در فلسطین، در کرانه باختری، میگه اسمت چیه؟ میگه حسین. میگه حسین؟ تو چجور حسین مادرت گذاشته؟ میگه مادرم اسمم رو حسین گذاشته برای این که مثل حسین پرچم حق را بلند کنم و مبارزه کنم. اون داره الان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، یعنی یهود رو به چالش میکشه و به جوان شیعه فقط القا میکنن تو از محبت حسین فقط دم بزن. همین، خب این ظلمه، ظلمه. یا فقط بیایم بگیم که فلان کوفی، فلان کسک چقدر نامردی کرد، چقدر نامرد بود، چقدر. رسیدیم به این کلام امام حسین، فانا الحسین ابن علی ابن ابی طالب و ابن فاطمه بنت رسول الله، من فرزند علیم، من فرزند فاطمه ام بنت رسول خدا، دختر رسول خدا. نفسی مع انفسکم، اهلی مع اهلکم، ولکم فی اسوه. تمام شد، سه تا جمله. این هم از همون جمله هایی که انشالله باید شعارش کنیم تا حفظ بشید. نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلکم، هم خودم آمدم، جانم رو آوردم، از شما هم طلب میکنم بیاید جانتون رو بیارید. دو طرفه است، یه طرفه نیست، یه طرفه نیست. من آمدم جانم رو آوردم، شما هم باید بیارید جانتون رو بیارید. انفسکم لکن من واجب حقوق الله علی عباده. امیر المومنی علیه السلام نهج البلاغه، از واجب ترین حقوق خدا بر بندگانش، حقوق خدا، نه حق ولایت ها، حق خدا، از واجب ترین حقوق خدا بر بندگانش چیه؟ التعاون علی اقامت الحق بینهم. از واجب ترین حقوق خدا بر بندگانش اینه که کمک کنن به همدیگه، همه بندگان، تا حق رو اقامه کنن. در این که کمک بکنن همه تو این میدان بیان کوچیک و بزرگ نداره. لیسم رو اون و این عظمت فی الحق منزلتو و تقدمت فی الدین فضیلتو به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه و الامر اون و ان سقرت النفوس وقت همت العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی، فرقی نداره. برترین های امت از جهت فضیلت، علم، دانش، معنویت، منزلت، جایگاه، فرقی نمی کنه. یا از جهت اینکه یا کسانی که تو جامعه خیلی آدم های حقیری هن، جایگاهی ندارن، کوچیکن. یعنی از کوچیک تا بزرگ، مسئول تا رعیت، مردم تا حاکم، همه و همه و همه و همه. امیرالمومنین میفرماد باید دست به دست هم بدن حق رو اقامه کنن. این حق خداست، حق خداست. آمنه میخوام انقلابی زندگی بکنم. یه صحبتی آخه شد همین قوم، یه جلسه ای بود قبل محرم، مبلغین از سراسر کشور جمع شده بودن، یه نهادی، یه ارگانی، یکی از آقایون منبری بسیار مشهور و خوب به عنوان نمونه ایشون سخنرانی کردن و به مبلغین میگفتن چجوری بحث بکنن برای محرم. همین امسال اونجا ایشون یه مطلبی رو مطرح کرد، بعد این قصه باعث شد بحثی ایجاد بشه. درد دیگه، این درده. گفتن آقا شما مباحث روز رو، مباحث سیاسی، مباحث انقلابی اینا رو تو منبر محرم صریح نگید، ممکنه یه چند تایی بلندشن برن. آجا همین دستورم دیگران میفرمان، از انگلستان نام همینو میگن. منتها فرق شما اینه که میگید شما در لفافه بگید، اونا میگن در لفافه هم نگید. ببخشید این دروغ، این مردم 36 سال انقلاب کردن، پای انقلابشون دارن مقاومت میکنن، ما چی رو پنهان کنیم؟ سخنرانیشون هم گوش میدی؟ هیچی. ببخشید من تکلیفم کجا بفهمم امروز باید چی کار کنم؟ به منبری ها در قم در یه جلسه ای میگن برید به جوانان سرسر کشور باشون صحبت کنید، اما مسائل روز رو صریح نگید. یکی از آیون منبری بلند شد گفت شما واقعا فکر میکنید ملت ما انقلابی نیست؟ هنوز انقلابی حرف زدن یه مسئله مکروهیه پیش مردم؟ چه اینجوری فکر میکنید؟ اونم به بچه بسیجی ها، به رزمنده ها، به اینا ما صریح انقلابی حرف نزنیم؟ چه بدبختیه. استدلالم اینه، در یه جایی یه آقایی اومد راجع به مسئله انقلابی یه چند کلمه ای صحبت کرد تو سخنرانیش، مثلا ایشون دیده بود دو سه نفر از مجلس بلند میشن میرن. شما از فرهنگ امام حسین این یاد گرفتی که اگه دو سه نفر بلند شدن بعدشون اومد از بس رفتن، شما حق روشن و صریح رو نگی؟ بابا ابی عبدالله همه رفتن. الذین یبلغون رسالات الله، مبلغ وظیفش ابلاغ رسالت الله، نه ابراز میل مستمعش. این عمامه مال این سر ماست. این حرف که میزنیم مال زمان طاغوت نیست، این مال همین امساله، یه ما قبل از محرم در همین قوم ما. ما برای اولین بار تو این جمع دعوت شدیم، دیگه بلنش نامه مادم بیرون جمع کنید بابا. بعد یکی گفت نه آقای بناییان منظورشون شما نبودی، شما انقلابی حرف بزن. چه فرقی میکنه؟ یه کسی از تو انتظار نداره غیر انقلابی حرف بزنی، دیگران نگن. چه ربطی داره؟ درد نیست داداش، درد نیست، درد نیست. این آقایونی که این حرفا رو میزنن، برو ببین چند روز کنار بدنهای تیکه تیکه تو جنگ بودن، به خدا غالبا نبودن. درد نداره، درد نداره. من وقتی روزه امام حسین رو میخونم، همجی جوره چشم میان بچه های تیکه تیکه کردن تو خون خودشون دست و پا میزنن، نمیتونم اونو نبینم. ولی این نرفته تا ببینه، فوقش هم جبهه رفته، رفته دو تا تبلیغ، تو خون نبوده. چقدر از این طلبه های ما تیکه پاره شدن از همین قم. همین شهید سید مصطفی صفوی طلبه پای 6 و 7 بود توی حوزه علمیه قم، کوهای ماعود، یه تیر به پهلوش خورد، یک هفته تموم مثل مار به خودش تو صخره ها، تو یخ و برف پیچید از درد تا کشته شد. این سید اولاد پیغمبر جنازه‌شو که گذاشتم، بردیم جنازه رو تو مدرسه باز کردیم، من اولین نفر بودم باز کردم جنازه رو. بعد از 15 روز که جنازه‌اش برگشت، تو ارتفاعات مونده بود، نمیتونستن کسی بره جنازه رو بیاره. بعد از 15 روز دیدم این دستاش مشت تو سینه‌اش، لباشو گاز گرفته، داداشم بود. تا آخرین لحظه شهادتش درد کشیده، دندونا رفته توی لبا از بس درد کشیده. درد نیست، درد نیست. از حقوق خداست، از حقوق خداست که همه اقشار جامعه برای اقامه حق دست به دست هم بدهند. این از حقوق خداست که برای حاکمیت امام عادل، از حقوق خداست که برای حاکمیت امام عادل همه کار کنن، همه کار کنن. ببخشید من الان برای حاکمیت امام عادل امروز نخوام کار کنم، میخوام کی کار کنم؟ زیر علم امام حسین نخوام تکلیف یزید زمانو مشخص بکنم، کی بکنم؟ کی؟ امام حسین میفرماد اهلی مع اهلکم. اصلا یه قصه تو عاشورا، تو زندگی مردمه، نه یه اتفاق سیاسی در جامعه فقط، تو زندگی مردمه. نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلکم. یعنی چی؟ این زندگی یعنی زندگی من زن و بچه و اهل و عیالم رو برداشتم آوردم، برید زن و بچه و اهل و عیالتون رو بردارید بیارید. ببخشید آدم باید یه زندگی جهادی داشته باشه که بعد سر بزنگا بتونه زن و بچهش رو بیاره، ولی زن و بچه نمیان، دست و پاتون هم میگیرن. من تو کوفه نبود، چقدر زن و بچه ها دست و پاشون رو گرفتن، کجا میخوای بری؟ حسین رو میخوای یاری کنی؟ نه خیر، من راضی نیستم، حسین کسی رو نداره. از اون ور یه زن غیرتمند مثل زن زهر پیدا میشه، از این ورم یه زنهای دیگه پیدا میشن. میگه زن زهر بلند شو برو، حسین با تو کار داره مرد. از این ور زنهای دیگه مانعن. نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلکم. ماهواره را آوردن تو خونه ها برای اینکه اهلی مع اهلکم تحقق پیدا نکنه. این شبکه ها رو را انداختن برای اینکه اهلی مع اهلکم تحقق پیدا نکنه. به قول آقا دجالواره. من رفتم پسرم نیاد، دخترم نیاد، زن و بچه‌م نیاد، نه نیاد، مانع من بشه، اونجا داری میری؟ نفسی مع انفسکم، اهلی مع اهلکم، ولکم فی اسوه، ولکم فی اسوه. عین من عمل کنید، عین من باید عمل بکنید. این من بعد عمل میکنه، تکلیف رو کم نمیکنه. ای قربون امام برم. یکی از ویژگی های امام اینجوری بود. امام یکی از ویژگیش همین ویژگی بود. وقتی تکلیف میکرد نمیگفت یه عده استثنان، یه عده استثنان. قائم مقام رهبری اون موقع میگفت نه یه عده استثنان. گفتم برن جنگ، قائم مقام رهبری اون به سری مدارس تحت اختیارش بود اون موقع ها، میگفت طلبه های مدرسه نباید برن، حرامه برن جنگ. آقا امام داره میگه واجبه. ما اون موقع طلبه مدرسه ای بودیم و هم شاگردی همون میگفتیم بیاید بریم، میگفتن نه ما نمیاییم ولی خیلی دوست داریم بیاییم، نمیتونیم بیاییم. گفتم چرا نمیتونیم بیاییم؟ اخیرا با هم رفتیم اردوی راهیان نور با یکی از همین دوستانمون که اون موقع هم کلاسی بودیم، بهشون میگفتیم بیایم جبهه نمیامدن. گفتم خب حداقل تو که جبهه نیومدی بیا بریم راهیان نور، یاد یه دعوای اینجا رو بخور لااقل، بگو من همین منطقه رفتم. اومده بود اصلا خراب بود، خیلی خراب بود. بعد تو ماشین اومد نشست گفت فلانی می چرا من نیومدم و چه خطایی کردم، هیچ وقت هم این پشیمونی سود نداره. گفتم ها. گفت اون موقع پدر من از شاگردان درجه یک همین قائم مقام رهبری بود منتظری. ایشون گفته بود طلبه هایی که مدرسه درس میخونن حرامه برن جبهه، چون اینا باید بمونن برای آینده اسلام به درد میخورن، انگار قراره تو جبهه همه نابود بشن. خب اگه اینجوری فکر کنی که امام حسین باید بمونه، امام حسین به درد آینده اسلام میخوره بیشتر یا مختار؟ چه منطقیه؟ یکی از همین مدارس مدرسه خود من بود، رفتم به مدیر گفتم آقا میخوام برم جبهه، گفت اخراجت میکنم. گفتم من فقط جهت احترام اومدم اجازه بگیرم، والا اجازه نمیخواست، امام به من فرموده واجبه. احترام گذاشتم به شما، علاقه دارم، احترام گذاشتم اجازه میگیرم، والا میرفتم. آقا حالا اخراج من بکنید که خوب کردی، من دارم میرم جون بدم، حالا شو اخراج از مدرسه میگی خوب کن. خیلی عصبانی شد، خیلی عصبانی شد. گفت من موافقم با جبهه رفتنت، ولی به ما گفتن نذارید مدارس طلباتون برن، آنی منتظری راضی نیست. گفتم حالا من میرم دیگه، من فقط اومدم اجازه بگیرم احترام بذارم، والا برای جبهه رفتن ببخشید اجازه پدر مادر لازم نیست، حالا مدیر مدرسه که دیگه سهله. گفت یه شرط داره. گفتم ها بگو، هر چی میخوای شرط بگو. گفت بری 40 روز دیگه بیای، یعنی بیشتر از 45 روز نری، یه نیم ماموریت، ماموریت ها 3 ماهه بود، گفت یه ماموریت 45 روزه بری بیای، بعدم میری هم حجره ایت هم نفهمه رفتی جبهه. خفقانو ببین، هم حجره ایت هم نفهمه رفتی جبهه، برو 45 روز دیگه، اومدی اومدی، نیومدی اخراجی. مدرسه مدرسه خوبی بود، نمیخواستم از دست بدم، ولی خب دیگه چاره نداشتم. بودم باشه شما الان به من اجازه بده برم. ما رفتیم برگشتیم، متاسفانه دیگه الان زنده برگشتیم، رفتیم برگشتیم، اومدیم مدرسه. این معاون مدرسه نشسته بود، دیدیم ما از در اومدیم تو، گفت فلانی برو مدیر ببینتت، خودت برو. خب من به سلام علیک بکنم، خب من بیام برگشتم. خب بی انصاف، تو قرار 45 روزه برگشتی، رفتی 8 ماه دیگه اومدی. گفتم احوال پرسی بکنم من با اینا، میدونم اخراجم دیگه، میدونم پروندهمو بده، اخراج کرد رفت. خاطر همین حرف های منتظری. امام حسین اینجوری نیست، امام حسین کسی استثنا نمی کنه. نفسی ما انفسکم، اهلی ما اهلکم. اگه قرار ما حسینی وارد بشیم، حسینی باید وارد بشیم. فرقی بین اون عالم با اون کشاورز با اون کاسب در نبرد برای حق، اقامه امر حق در کار برای تحقق امر حق نیست. الان باید باشه، حالا یه روز جنگه، یه روز جنگ نیست، کاره، کاره. همه باید باشه. من واجب حقوق الله علی عباده التعاون علی اقامت الحق بینهم، از حقوق واجب خداست. از کسی کی میبخشی؟ ما تو این جلسات خادمین هیئت محبین گاهی اوقات میشینیم با این رفقا صحبت میکنیم، میگیم این بچه ها یه وقت شاید نگاه شما دارید برای اهل بیت کار میکنید. اهل بیت خودشون برای خدا کار کردن. الله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون. کسی که برای اهل بیت داره کار میکنه داره کار برای خدا میکنه. احیاء امر اهل بیت یعنی احقاق حق خدا. برای همین جمع نمیشه، جمع نمیشه کسی بگه من احیاگر شعائر حسینی ام بعد بگه با کفر باید زندگی مسالمت آمیزی داشت. خب نمیشه، نمیشه از امام حسین دم زد و با کفر کنار اومد. نمیشه، چون دم زدن از امام حسین یعنی احقاق حق خدا. خب نمیشه، خدا با کسی دیگه شریک نمیشه. خب نمیشه. ما هر روز داریم تو نماز اینو میخونیم، اشهد ان لا اله الا الله. بگید آقا وحده لا شریک له. پشکا کنی وحده لا شریک له، خدا شریک نمیخواد. بخون نمیشه دیگه، نمیشه کد خدا باشه بعد ما بگیم اللهم اجل ولی کر فرج. بخون نمیشه. اگه کد خدا اینه پا ولی ولی بیاد چیکار کنه؟ نمیشه دیگه، نمیشه. به خطبه هفتم نهج البلاغه ببین آقا، خیلی خوبه، خیلی روایت قشنگیه. امیرالمومنین میفرماد اتخذ الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل علی لسانه. آی امیرالمومنین قربون این کلامه، آی امیرالمومنین گفتی، آی گفتی آقا، آی گفتی آقا. دارن خودشونو میکشن بگن شیطان بزرگ نیست آمریکا، دارن میکشن خودشونو. مقام معظم رهبری هم بگه باشه آقا گفته باشه، آقا نظر خودشو گفته. آقا که بعضیا چقدر بی حیان تو دنیای سیاست. امیرالمومنین میفرماد اونی که با ولایت داره مخالفت میکنه مانع ماست، مشکل داره، این منافقین ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون اینه ملاکشون شیطانه، رفتار شیطانیه، به شیطان نگاه میکنه. بالاخره اینا هم یه الگو میخوان، الگوشون شیطانه. کسی که مانع حاکمیت اسلامی میشه الگوش شیطانه. بعد میفرماد خب شیطان چیکار میکنه؟ شیطان میاد میره تو قلبشون، تو وجودشون نفوذ میکنه، تو وجود این آدمایی که مقابل جبهه حق وای میستن شیطان میره حلول میکنه، نفوذ میکنه، تو وجود اینا زاد و ولد میکنه. الله اکبر. ما هرچی میگفتیم ای خدا این حرف حرف شیطانیه که امروز باید با امریکا رابطه داشته باشیم، مستندشو پیدا نمیکردیم. خدا پدرتو بیامرزه اینم مستند. میره تو وجود اینا شیطان زاد و ولد میکنه. بعد این تخم ترکه های شیطان تو وجود اینایی که مقابل امر حق میستن و ولی حق رشد میکنه. شیطان رشد میکنه تو وجود اینها، شیاطین رشد میکنن. تا کجا؟ فنظر به اعینهم، شیطان با چشم اینا میبینه. نطق به السنتهم، شیطان با زبون اینا حرف میزنه. رکب بهم الزلل و زین لهم الخطل، زشت‌ترین رفتارها رو شیطان برای اینا بزک میکنه، برای اینا بزک میکنه، برای اینا زیبا میکنه. آقا میفرماد دارن از آمریکا یه فرشته میسازن. آقا این چه کاریه؟ آقا جون قربونت برم، تعجب نکن، شیطان تو وجود اینها رخنه کرده. این کار شیطانه. کار شیطان اینه که از آمریکا بیاد یه فرشته بسازه. کار شیطان. اینها شریک کردن شیطان رو در وجودشون، هم خدا هم شیطان جفتش باشن. مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ آمریکا شیطان اکبر. مصاحبه کرد CNN با آیه رئیس جمهور در سفر نیویورک تو همین 72 اجلاس سازمان ملل. اونجا CNN با ایشون مصاحبه کرد، گفت بله. اون خبرنگاره کریستین امانپور برگرد بهش گفت ظاهرن ما بعد از مذاکره هنوزم بعضی ها میگن امریکا شیطان بزرگه. ایشون گفتش که البته این شیطان بزرگ حرف امام بود، مال اون زمان، سال مثلا چند، نه مال الان هم هست، مال فردا هم هست، مال پس فردا هم هست. خود به امیرالمومنینه. اونی که صد در سبیل الله میکنه شیطان تو وجودشه، تو وجودش زاد و ولد کرده، تو وجودش رشد کرده. مثل یه لجن که یک میکروب و یه آفتی بیاد به توش رشد بکنه، غنی میکنه، غنی میکنه. شیطان لشکرش رو غنی میکنه، پر میکنه. یفی کاری که شیطان خودش هم تالا نکرده این آدم میکنه، میذاره آدم قطعه قطعه میکنه، مشما مشما میکنه، توضیح میکنه. تو سوریهش مدنه شیعه رو تو قفس میذاره، شروع میکنه آتیش زدن، فیلم برداری میکنه، تو دنیا نشون میده. میگه مدلای مختلف سر از بدن جدا کردن، میاد یه حلقه درست میکنه رو گلوها میذاره، میگه خب حالا نگاه کنید ما این دکمه رو میزنیم، تق 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 سرا میپره. یه کارهایی میکنه شیطان هم نمیکنه، چون شیطان تو وجود اینا رشد کرده. فیلم ها رو دیدیم میذارن خودشون یه جونوری رو میان توی آزمایشگاه پرورش میدن، بعد کم کم رشد میکنه، بعد یعنی تمام دنیا رو به مخاطره میندازه. اینا حقیقت وجودی ایناست. برای نابود کردن چنین جریانی همه باید دست به دست هم بدن. برای اقامه امر حق همه باید دست به دست هم بدن. اینقدر که ابو عبدالله گفت باش قاسمم تو هم بیا باش. آقا امام حسین قاسم امانته، اگه داداش حسنم بود الان چه کار میکرد؟ قاسم رو من بزرگ کردم. ببین دیشب بلند شد گفت احلا من الاصل. قاسم من حق رو میبینه. البته یه کسی رو آقا از اولم از مدینه نیاورد، اونم عبدالله بود، از اول نیاورد. اینجوری نوشت کتابمون از داداش حسنم این عبدالله. معلومه این عبدالله یه وجود خاصیه. امام حسین هی میخواد حفظش کنه، هی میخواد حفظش کنه. پاشو را افتاد، پاشو را افتاد. نوشتن با یکی از رفقاش پاشد از مدینه را افتاد خوشو رسوند. من نمیدونم کجا به کاروان امام حسین ملحق شد، ولی بلند شد خوشو رسوند. پس امام حسین درست انتخابش کرده بود، گفت تو بمون مدینه. 11 سالش هم هست. آقا 11 ساله که نمیتونه بجنگه که، بمونه بمونه. لا اله الا الله. یاد شهید سلمان اخلاقی 11 ساله، کوچکترین شهید مبارز جنگ به خیر. اهل تسنن بود، بچه های بلوچ بود. رفت پدر مادرش گفت امام داره میگه بریم جنگ، من بشینم؟ امام داره میگه. مادرش میگفت این که رفت، من اگر هرچی فرزند داشتم، پسر داشتم، میدادم فدای راه امام. اهل تسنن سیستان و بلوچستان. پدرش گفت باری کلا
معلوم غیرت بلوچی تو رگات هست. برو از سرم. 11 سال خودش رو رسوند کربلا، رسوند. چجوری اومد نمیدونم، حتما هم اینجوریه، حتما هر جا گیر کرده گفته بابا کمکم کن، عمو تنهاست، بابا عمو تنهاست کمکم کن. را افتاد خود رو رسوند اومد کربلا. ولی انقدر با ادب، انقدر فهمیده است. شب عاشورا که همه رو جمع کردن، عبدالله رو آقا نگفته بود، لذا نشست تو خیمه. چی میشه الان؟ چه خبره تو اون خیمه؟ آقا داره چی میگه؟ تا قاسم برگشت، حتما هم اینجوریه دیگه، دوید رفت داداش چی شد؟ حالا حضرت قاسم هم که سرمست گرفتن وعده شهادته، برای عبدالله داره تعریف میکنه چه اتفاقی افتاد. توی این اسنا خوی عبدالله داره مثل سیر و سرکه میجوشه، من باز یعنی عقب موندم، یه بار از مدینه عقب موندم مکه نرسیدم، الانم تا اینجا کربلا اومدم باز عقب موندم، یعنی میخوام بمونم، یعنی تا کربلا بیام برگردم. خدا شاهده یادم نمیره بهمنشیر کنار کارون، این برای بچه هایی که کوچولو بودن می اومدن تو گردان، وقت عملیات که می شد فرمانده گردان سعی می کرد به یه بهانه اینا رو تو منطقه تاکتیکی نگه داره، تو عملیات نبره. خب اینا سوء استفاده می کردن، یه بچه 11-12 ساله رو برداره ببره عملیات، خدای نکرده اسیر بشه، سوء استفاده می کنن، میگن نگاه کنید ایران چقدر چی شده، بچه ها رو برداشته آورده. لذا سعی میکردن این بچه ها رو عقبه پشتیبانی توی این جوجه ها نگه دارن. اینقدر دیدنی بود این بچه ها مثل یه بچه کوچولو میفتن به دست و پای فرمانده ها، گریه. اجازه بده بریم برای عملیات، ما اونجا آب میدیم، ما اونجا کمک میکنیم، ما مزاحم نمیشیم، ما دست و پا نمیگیریم. آی گریه میکردن تا اجازه میدان بگیرن. جنگ خودمون ما اینو دیدیم. عبدالله دید داداش خیلی خوشحاله، داداش چی شد قاسم جان؟ آره عمو اینجوری گفت اونجوری گفت، جای شهدا رو نشون داد. منم بلند شدم گفتم عمو جان من چی؟ به من فرمود مرگ پیش تو چگونه است؟ گفتم اخلاق من الاصل. خب عمو چی گفت؟ عمو گفت بله تو هم شهید. از هر انگار یا به سردی بریزن رو سر عبدالله. خوش به حالت داداش.